تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند. در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر مهدی خزعلی فعال سیاسی مقیم ایران هستیم. میخواییم در رابطه با مسائلی که در ماهای اخیر اتفاق افتاده در ایران ازشون سوالاتی داشته باشیم، در رابطه با گرانی بنزین و تبعات آن و پیرو اون اعتراضاتی که مردم به گرانی بنزین کردن و دیدیم که مورد سرکوب حاکمیت قرار گرفتن. آقای خزعلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان شما و مردم عزادار ایران عزیز.
سپاس از شما. جناب دکتر خزعلی، در ابتدا می‌خوام تحلیل شما در رابطه با گران شدن در واقع یک دفعه بنزین بدونم تا بعد سوال از شما بپرسم. علتش چی بوده به نظر شما؟
ببینید، ما در دو مقوله بخوام صحبت کنیم. یک مقوله قبل از حادثه گران شدن، یعنی غافلگیری مردم و شبانه گران کردن بنزین به سه برابر قیمت است که اساساً این روند قبلی رو باید نقد کنیم. مقدمه‌ای که به اونجا انجامید قبل از انتخابات 96، من در مصاحبه‌ای که داشتم که خیلی هم اصلاح طلبان موضع گرفتن و حتی در بعضی از تشکل‌های اصلاح طلبی عنوان کردن که با نقدی که دکتر خزعلی نسبت به رئیس جمهور داره باید ایشون از اصلاحات خارج شه و با کمال تندی این مطالب رو بیان کردن و کار به جایی رسید که وقتی من در سلول انفرادی بودم در دیماه سال گذشته سال 96، اینها خب بابیسنس در اعتصاب قضا بود و مردم ایرلند اون رو به عنوان نماینده برگزیدن و نماینده مجلس شد، اما من عضو شورای مرکزی یکی از این احزاب بسیار قوی اصلاح طلب بودم و وقتی که در انفرادی بودم اینها در مجمع عمومی حتی اسم من رو به عنوان کاندیدا ننوشتند و از شورای مرکزی موقع حذف کردم. چرا؟ چون من گفتم که آقای روحانی در واقع به مردم خیانت کرده است. قیمت دلاری که ایشون ثابت نگه داشته مصنوعی با تزریق از جیب ملت بعدن یک شوک ایجاد میکنه و این شوک پدر مردم رو در میاره. متاسفانه در این 40 سال بارها و بارها اینها شوک درمانی کردن و این شوک ها داره جامعه رو آسیب میرسونه. مثل اینکه ما مرتب مریضی که در بیمارستان خوابیده این دستگاه شوک رو بغلش بذاریم و هر از چند گاهی یک شوک بگیریم. بله، شوک در یک جایی وقتی که عرض کرده و قلب از کار افتاده و ما نتونیم با روش های دیگه قلب رو برگردونیم، یه بار این کار رو میکنن. اما اگه صبح به صبح شما اومدی یه شب به این مریض دادی، مریض رو کشتید و نابودش کرد. واقعیت این است که در جامعه ما در همه حوادث این 40 سال شب مردم وارد شده و بحث دلار یک دفعه جهش پیدا کرد در دوره دوم آقای روحانی. بعد گفتیم ما این دلار جهانگیری، این دلارهایی که شما داریم میدین رانت ایجاد میکنه، رانت‌های عجیب بابک زنجانی میشه انگوش کوچیکش که الان شده و بعد نهایتاً میرسید به اون آخر بنبست و باز کمبود بودجه و ناچار میشید فشار رو بر مردم بیارید که الان اتفاق افتاد. و اگر بناس حامل‌های انرژی و اساساً یاران دادن و سوبسید دادن به هر چیزی که عادلانه بین مردم تقسیم نمیشه، ببینید قطعاً اون کسی که ماشین 8 سیلند داره گاز میده تو خیابونا بیشتر مصرف میکنه و اون پیرزنی که در روستا نشسته مصرف نمیکنه از جیب ملت. خب این عادلانه نیست، بله، اما نه اینکه یک دفعه شبانه شوکش زیاد کنید و خیلی ها نابود کنید زندگی های کسانی که با مسافرکشی داشتن ارتزاق میکردن. خب این شوک وارد کردیم بدون مطالعه و بعد هم سران سقوبه نشستید باز با یک سیستم جدیدی که خب این خلاف قانون مجلس داره، باید آماده کنیم فضا رو، اقناع وجدانی مردم برسه که ما بودجه نداریم. بالاخره یک مجموعه هستیم مثل یک مجموعه آپارتمانی، باید مشاعات رو اداره کنیم، هر کسی هم باید سهم شارژ خودش رو بده. و به هر حال باید جامعه بگرده. آسفالت میخواد، امنیت میخواد، همین قصه ها از اینه های عمومی جامعه باید انجام بشه و راهش هم باید پیدا کنیم. راه های دیگه هم بود که آسیب نمیرسون، حد اقل به قشر آسیب پذیر، اما بار این ممکنه به همه جامعه تسری پیدا کنه، اما قشر آسیب پذیره که نابود میشه دیگه، نمیتونه برگرده تو خونه، نان نداره. طبیعتاً از اینجا بعد تا اینجا رو بگم خطای هر سه قوه است. این که هر سه دارن شونه خالی میکنن، این مال ضعف این هاست. اون یکی میگه من مخالف بودم، اونم میگه من مخالف بودم، اون یکی میگه من خودم جمعه فهمیدم. اینا بازی با افکار و اندیشه های مردم بعد خیلی بده، نشون میده که یه غلطی کردم و جرئت ندارم مسئولیتش رو گردن بگیرم.
بله جناب دکتر خزعلی،
اما مرحله بعدی میرسیم به مرحله‌ای که حالا چه اتفاقی افتاد. بله بودجه ندارن، با افزایش بنزین هم چیزی جبران نشده، هنوز 220 هزار میلیارد کسری بودجه دارن که ترازشون رو با فریب مردم در بودجه. بودجه امسال یک فریب بزرگ است و این کسری جبران نمیشه. سال آینده سال فشار مضاعف است که خواهیم دید حالا در صحبت‌های مختلف. چون شما صحبت می‌خواستیم بکنیم، حالا گوش کنیم بفرمایید.
بله من فقط می‌خواستم پیرو به صحبت‌های شما که فرمودید به هر حال دولت‌ها چاره‌ای نداشتن، به ما هم یکی از دلایل بزرگی که میتونیم کشور یا اقتصاد کشور به این مرحله برسونه، هزینه هایی هستش که به حال جناح حاکم که به حال سپاه بر اون حاکمیت داره، رهبری هستش در خارج از کشور داره هزینه میکنه، هزینه هایی که صرف در واقع میشه گفت ماجراجویی های جمهوری اسلامی ایران میشه و باعث شده که کشور به یک انزوایی کشیده بشه و در واقع تحریم هایی که امریکا بر ایران تحمیل میکنه، اینا همه دست به دست هم داره تا این اقتصاد به این مرحله برسه. به نظر شما آقای روحانی یا هر کسی دیگه که رئیس جمهور باشه چاره جز این داشت که دستش رو در جیب مردم نکنه؟
ببینید این که گفتید دقیقا درسته. هزینه های زیادی که دارن، برجی که من اسم اینا هزینه نمیذارم، اینا برجی که تحمیل میکنن بر مردم. حالا یکیش مداخله و ماجراجویی در کشورهای دیگر است که خیلی هم بالاخره هزینه‌اش عددی نیست از نظر ما. حتی هزینه جاری و عمومی بودجه ما نسبت به کشوری کوچکی مثل امارات، ببینید مثلا امارات در یکی از سالها من نگاه میکردم بودجه صنعت توریسم امارات 300 میلیارد دلار در یک سالی میخواست توسعه بده، اما بودجه کشور ما در اون سال بودجه ارزی ما 25 میلیارد دلار بود. چرا باید این همچین کشور عظیمی اینقدر اندازه هاش در اسکیل کوچیکی بشه که اصلا اندازه تفکر سیاست مداران ما به اون اندازه ها نمیرسه؟ من میخوام بگم غیر از ثروت هایی که این گونه شما میایید که برباد رفته، نه خیر، فرصت های برباد رفته. ما اگر دعوا نکنیم، با دنیا جنگ نکنیم، 40 سال مرگ به در و دیوار نگوییم، ما میتوانستیم سالی 1000 میلیارد دلار جذب سرمایه کنیم. جذب سرمایه از ایرانی هایی که خارج از کشور هستن که جمعا میتونن 1000 میلیاردش بیارن برای یک سال، شرکت های چند ملیتی و حتی دولت‌های دیگه، دولت‌هایی که در منطقه هستن که الان هزینه می‌کنند علیه ما، اون موقع بهترین فرصت رو داشتن برای سرمایه‌گذاری در کشور ما، کشوری که 40 سال از تشنه سرمایه است. ببینید اگر در یک کشوری گندم نباشه، باید گندم وارد کنیم. مشکل ما الان، همه مشکلات این است که سرمایه نداریم. باید سرمایه وارد چه؟ سرمایه کجا میاد؟ سرمایه در جای امن میاد. سرمایه بسیار ترسوست و بسیار باهوش. جای ناامن رو میفهمه کجاست و ترسوه، جای ناامن نمیره. شما فضا رو ناامن کردی. به قول یکی از سرمایه گذاران بسیار تلاشگر و کارآفرین ایران که انبارش رو مصادره کردن، در خونه‌شو برگبار بستن به طمع اینکه 4 قرون پول این آدمو بگیرن. من در خارج از کشور اون رو دیدم، دعوتش کردم که برگرد، این مملکت به سرمایه و تفکر و اندیشه تو نیاز داره. گفت با کدوم قانون؟ با قانون خطبه اول نماز جمعه بیام یا با قانون خطبه دوم نماز جمعه؟ با قانون خطبه اول اگه بیام، خطبه دوم مصادره میکنن انبارم. این واقعیت‌های جامعه است. وقتی که ملک از باغ رعیت کند سیبی، غلامان او برآرند درخت از بن. اینها وقتی میبینیم که حاکمیت دنبال کندن از ملته، حاکمیت دنبال اینه که بره بگرده چجوری میتونه مال مردم رو به نوعی از آن خود کنن. اگه این کارو کردی امنیت میره. چی برات میمونه؟ میمونه این که اندازه اقتصادت میشه 25 میلیارد. این فاجعه است. سرزمین 80 میلیونی اقتصادش بودجه ارزش 25 میلیارد در اون زمانی که حالا بعد از جنگ بود. الان بیشتر شده، اما باز هم عددش نسبت به کشورهای دیگه عدد کوچیکیه. بعد میگیم حالا چرا مثلا آقای جهانگیری میگه آقا ما فکر نمی کردیم هند هم با ما معامله نکند، چین هم نکند. عزیز من اقتصاد کوچولی تو او مقایسه میکنه، او برای ملتش فکر میکنه، میگه اقتصاد بزرگ آمریکا رو باهاش قطع رابطه کنن یا به خاطر او با اقتصاد کوچک که شما دارید طبیعتاً انتخاب میکنه، میگه اون شریک تجاری بزرگتر رو حفظ میکنم، منافعش بیشتره. این عقلانیه. کسی نمیاد به خاطر شما ضرر بده ملتش رو نابود کنه. شمایید که به خاطر زید و عمر ملتتون رو نابود کردید و 40 سال ناامنی آوردید، مرگ گفتید و هنوز هم نمیخوان دست بردارید، هنوز هم هزینه میکنید.
جناب دکتر خزعلی، یک خیلی کوتاه میخوام اینو، به هر حال شما به نکات خیلی خوب اشاره میکنید که 40 سال هستش اینا با در واقع تحرکاتی که دارن انجام میدن کشور رو به این سمت رسوندن. خب در حال حاضر به هر حال ما میدونیم که تمام کشور، تمام در واقع ارکان کشور، چه اقتصاد چه نظامی، حتی سیاست خارجی به دست بیت رهبری و آقای خامنه‌ای داره تعیین میشه. به هر حال شرایط داخلی کشور رو خب راحتی میشه لمس کرد که مردم، آماری که وجود داره 50 میلیون از 80 جمعیت 80-90 میلیونی ایران زیر خط فقر هستن. خب حاکمیت تا کجا میخواد پیش بره؟ چگونه میتونه این وضعیت رو در واقع کنترل بکنه؟ همیشه که نمیشه با اسلحه سر مردم وایساد و سرکوبش کرد، همونجوری که دیدیم در بعد از اعتراضات این اتفاق افتاد.
ببینید من این رو نمیخوام نفی کنم، اما نمیخوام کاملا تایید کنم. یعنی اینکه آقای خاتمی میگه من یک تدارکات چی بودم، فلانی میگه من هیچ کارم، اینو نمیپذیرم. برای اینکه من میخوام بگم شماها آقایونی که اصلاح طلب و اصولگرا هر دوتون، شما زیر خط فقری، زیر خط فقر فرهنگی هستید. اگر شما از راهش وارد چی، نه با دعوا، نه با سهم خواهی، نه اینکه دوباره این باشید که فقط حقوق نجومی و املاک نجومی و قارت خودتون انجام بدید، اگر صادقانه وارد چی و از راهش وارد چی و مسیر رو درست انتخاب کنین، گام به گام میتونید کار انجام بدید. ببینید من هیچ کارم، الحمدلله در مجلس دوبار رد صلاحیت شدم، برای ریاست جمهوری دوبار رد صلاحیت شدم، حتی برای تشکل صنفی نظام پزشکی دوبار رد صلاحیت شدم. میخوام بگم تا این حد در تنگناام. اما در همین مصاحبه هایی که با رسانه های خارجی مثل شما مثل عزیزان دیگه میکنم، میبینم قشنگ وقتی منطقی، وقتی مستدل، وقتی با احترام بدون احساس مطالب رو بیان میکنی، بارها شده 24 ساعت بعد یا در همون هفته چند روز بعد میبینم شخص رهبری اعلام موضعی کرده که دوستان به من زنگ میزنن میگن معلومه داری دست میشی و بسیاری از مواضع داره کپی پیست میشه. اگر آقایون با یک استدلال، یعنی اون فقر فرهنگی خودتون رو بردارن، آقایون 40 ساله با رانت اومدن، با زد و بند، هیچ کدوم با شایستگی، با نظریه پردازی، با نوشتن، با تحقیق، با حرف علمی نیومدن. میرن میشینن پیش فلانی، پای منقل فلانی و بعد پست میگیرن. بسیاری از این قصه ها اینه، پسرخاله و دخترخاله و هزار فامیلی که بعد از انقلاب درست شده کار رو به اینجا رسونده. شما فقط دنبال پست گرفتن و لابی کردن برای پستن، ولی بعد دیگه زبان گفتار ندارن. اگر سخن بگن، اگر پاش بیستن، ما میتونیم گام به گام درست کنیم. من هیچ کاره، فقط با یک تریبونی که با خاطرش هم 12 بار بازداشت شدم، 407 روز اعتصاب قضا بودم، اما اون فردی که مخاطب منه و اون کسی که میخواد مطلب رو بگیره، وقتی یونه بدون تعصب، بدون لجبازی و بدون مسائل حاشیه‌ای دارم مطلب رو بیان میکنم، اصلاح میکنه. آخرین بار من یک تابوی رو شکستم، با کسی گفتگو کردم و مناظره کردم که در اورشلیم نشسته بود، یک صهیونیست تابلودار، یک مناظره کردیم، گفتگوی کردیم. من در اونجا گفتم من به کار به سطل آب و نابودی اسرائیل ندارم. من میخوام بگم که همه آوارگان سرزمین هایی که طبق قوانین بین‌المللی تعلق خاک یا خون دارن باید بتوانند به میل خودشون البته به سرزمینشون برگردند و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند. 6 میلیون فلسطینی بیرون باید برگرده، 6 میلیون ایرانی هم بیرون باید
آقای خزلی، جناب دکتر خزلی داشته باشند. باز بخوام من بفرمایید.
این قصه ظرف 3 روز بعد می‌بینم که در سایت رهبری موضع‌گیری شد که ما می‌خواهیم آوارگان فلسطینی برگردن و حق انتخاب داشته رأی بدن. خب ما همین رو می‌خوام. ما که نمی‌خوام لج بازی کنیم با هم. ما می‌خوام خط مشی منطقی و عقلایی بدیم، هر کی بخواد انجام بده، اصلاح طلب، اصولگرا، ولی بیستیم سر خط مشی.
بله. جناب دکتر خزنه، شما با صحبتایی که من از قهوه‌ی کلام شما دریافت کردم این هستش که رهبری میتونه تحت تاثیر در واقع گفتارها قرار بگیره، در صورتی که به هر حال در سال 88 آقای موسوی و آقای کروبی برخلاف میل رهبری عمل کردن و میبینیم که هنوز که هنوز در حصر خانگی هستن و هیچ گونه در واقع روزن امیدی برای آزادی اینها نیستش. به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای نصیحت پذیر یا حتی انتقاد پذیر هم نباشه و موضع‌گیری آقای خامنه‌ای رو در رابطه با مسائل همین اعتراضات اخیر دیدیم که مردمی که اعتراض به گرانی بنزین کرده بودن اشرار خون و گفتش که اینا از کشورهای خارجی تغذیه میشن. دیدگاه شما در این زمینه چی هست؟
ببینید، در همین زمینه اصلاح طلبات 2 هفته سکوت کردن، بعد 2 هفته موضع گرفتن. من روز دوم اعلام موضع کردم و گفتم طبیعتش این است که این شوکی که وارد کردیم مردم اعتراض بکنن، اما در این اعتراضات قطعا ممکنه عصبانیت هم باشه، اما من با چشم خودم دیدم همیشه آغازگر خشونت و حمله نیروهای امنیتی بودن یا لباس شخصی های تحت الحمایه، لباس فرمدارها، و با چشم خودم دیدم با لباس فرم تخریب میکردن. دفتر من رو با لباس فرم تخریب کردن، خانه من رو آجرباران و سنگباران کردن. اینا رو من دیدم. پس برای ما این حرفا رو نزنید. و طبیعتا اون خشونتی که اتفاق میفته، مردم ممکنه در مقام دفاع اونا هم خشونت انجام بده. البته ما توصیه نمی کنیم و قویاً میگیم حتی اگر سر ما رو شکستن ما خشونت به خرج نمیدیم و از مردم هم همین رو میخوام. روش گاندی که سرها رو میشکستن، ردیف اول خارج میشد میرفت برای درمان پانسمان و ردیف دوم سرش رو میآورد تا جایی که استقلال هندو گرفت. ما به هیچ عنوان به خشونت حتی یک تو، یک فوش، یک ناسزا، یک مرگ نخواهیم گفت. ما میخوام بسازیم مملکت رو. بله، بعد از اینکه موضع گیری شد، از همون جایی که اراذل و اوباش و خارج گفته شد رسید به جایی که به کشته های این دوره شهید گفتن. پس ما پیشرفت کردیم و من معتقدم الان هم مراقب باشیم. آقایونی که نشستن، ببینیم، من میخوام دو تا چیز رو مقایسه کنم، واقعا منطقی نگاه کنیم. حضرات 40 سال 41 سال مرگ بر آمریکا میگن، هزینه شو من میدم که میرم جبهه مجروح میشم. اون عزیز رزمنده میده، اون خانواده فقیری میده که داره میده شهیدشو میده. اما آقازاده های اینا تو کانادا و آمریکا دارن میدونی چجوری میگردن. آقایون لاریجانی پاشون به جبهه نرسید، فقط پوستا رو گرفتن. پس مراقب باشیم. با شعارهای اینها ما وارد جنگ شدیم، وارد تحریم شدیم، پدر مملکت در اومده. حالا عزیزان دیگری نشستن میگن مردم بیان برای شما، برای کشته شدن تو خیابون. عزیز من، تو خودت بیا و پسرت بیاد، فرزندت بیاد. نمیشه مردم رو فرستاد جلوی گلوله تحریک کرد و مردم رو به شهادت رسون و بعد بشینیم اونجا جای امن در آمریکا و انگلیس و فرانسه بگیم مردم بریزید تو خیابون. این خطاست. ما دنبال ریختن تو خیابون درگیری در دو طرف فرق نمی کنه. من میخوام بگم عزیزانی که این ور کشته میشن، یا خدای نکرده کسانی که روی جهل مقدس همون بسیجی که میاد کشته میشه، هر دو اینها فرزندان این سرزمینن و یا روزی با هر دو اینها این مملکت رو آباد کنیم. هر دو اینها عزیزان ما هم. ما دعوت به درگیری نکنیم، اما باید بیستیم مقاومت کنیم که ما بایستی از اصل 27 قانون اساسی و راهپیمایی و تجمعاتمون حمایت بشه، اونا موظف امنیت ما تامین کنن. ولی نریم درگیر
جناب دکتر، شما در رابطه با ببخشید من میونه صحبت شما میونه، در رابطه با درگیری و خشونت گفتید، مردم که در ابتدای امر در واقع اومدن حتی به بسیجی‌ها به ارتشی‌ها گل هم دادن، اعتراضشون سکوت بود، ماشیناشون دست اومد،
مردم ابتدا به خشونت نمی کنن، همیشه اون طرفی که میزنه تا چه دیگه گلوله نشه مردم عصبی نمیشن.
و حتی متاسفانه جناب دکتر، متاسفانه میبینیم که با توجه که مردم کشته دادن در این اتفاقات، دستگیر شدن خیلی از فرزندانشون، شوهرانشون، بعد یه نفر در تلویزیون پیدا میشه به اسم آقای ابوالفضل بهرامپور و میاد تفسیر قرآن میکنه که باید اینها رو تکه تکه کرد، اینها رو باید زشکششون کرد.
من در مصاحبه دیگه در اون آیه رو گفتم، متاسفانه ایشون جفایی کرده از خیانتی کرده از اسلام و قرآن. ببینید اون آیه در مورد محاربون است، محاربه یعنی حرب، یعنی شمشیر کشیده، نه تنها تو قنافم باشه کاریش ندارن، من بزنم سرایت محاربه در فقه ما اینه، یک بار شمشیر رو بکشه و حمله کنه، پس جنگ خوب جنگ دفاع داره طبیعتا، اگه تو میکشی کشته هم میشه. دو، این شمشیری که میکشه دعوای خصوصی هم نباشه، یه دل قبلی با یه قبلی، نه میخواد کل جامعه را امنیت شو هم بده، مخافتن لدناس، مردم بترسن، کل مردم مثل راهزن ها، مثل قطاع طریق که میاد سر گردن آدم میکشه، دست و پا قطع میکنه و مال میبره، برای اونهاست، برای کسانی که شمشیر میکشه حمله میکنه، تازه قدرتی داره که موجب ارعاب کل جامعه میشه. اگه آدم ضعیف شمشیر بکشه حتی آدم هم بکشه مشکونه، این نمیشه، این خود مال آدم هاییست که میامدن در زمان پیامبر سر گردنه با میسیزن دست و پا قطع میکردن آدم میکشن، خب باید باشون همین مبارزه کرد، جنگه، اون حکم جنگیه. در جنگ هم میبینیم مثلا داعش میاد آدم میکشه سر میبره و همه جهان با هم هماهنگ میشن که باید این از بین بره و میرن و میکشنش و همه هم خوشحال میشن که خلیفه بغدادی کشته شد، ابوبکر بغدادی الحمدلله که ادعای خلافت کرده. میخوام بگم واقعیت اینه، برای جنگ ابوبکر بغدادی حرکت کرده، سرها رو بریده، ریسمان کشیده بالای خیابونهای سوریه، دیدین چه صحنه‌هایی درست کرده؟
بله بله،
همه دنیا باید بره بجنگه. این آیه مال اونه، نه مال مردمی که باید از حق خودشون دفاع کنن. اینجا اتفاقا اون کسانی که مسلح به این مردم حمله کردن در حکم محاربن، اون حکمی که اون آقا میگه اگر بخواد اجرا بشه به زنگ اونهایی باید رفت که با سلاح به روی مردم بی گناه بی سلاح آتش کشیدن.
بله، خب به نظرشون چی میشه که تو این شرایطی که به هر حال میبینیم مردم در واقع عزیز از دست دادن، دستگیر شدن، در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی اجازه میدن یک همچین فردی بیاد همچین صحبتایی بکنه، به نظر شما این به صورت تعمدی نیستش؟
تلویزیون و اون فرد هر دو عذرخواهی کردن و عذر میخوام، غلط به غلط کردن افتادن، اما بله این خطای کج سلیقه‌ای بوده که این تلویزیون متاسفانه با بودجه ملت علیه ملت سالهای سال به دروغ پردازی مشغوله و اگر یک روزی این تلویزیون راست بگه ما باید تعجب کنیم.
بله جناب دکتر، خب با توجه به این اتفاقاتی که در ایران افتاده و میبینیم که روز به روز شرایط اقتصادی مردم داره بدتر میشه، در همین شب یلدایی که به هر حال فردا داریم میریم پیشوازش، خیلی از مردم حتی شاید نیازهای اولیه خودشون نون شب هم نداشته باشن بخورن، این حاکمیت به نظر شما آخرش به کجا خواهد شد؟ به نظر شما میتونه دووم بیاری یا اصلا قابل اصلاح هست؟
ببینید من میخوام عرض کنم اولا شب یلدا رو به همه مردم و به خصوص به خانواده شهدای اخیر من تبریک میگم و امیدوارم که انشاءالله آخرین یلدایی باشد که عزادارن و انشاءالله تموم بشه این کشتارها، و اما این مسیر به سرانجام نمیرسه، قطعا بایستی رفتارشون اصلاح کنن و اگر اصلاح نکنن خدا اینا کرده بر نگردن و با ملت نباشن، ما نگران این هستیم که سرنوشتی مثل خدا اینا کرده لیبی و عراق و افغان منتظر ما باشه و ما یه همچین سرنوشتی رو نمیخوام. پس تلاش ما این هستیم، ما علم به پنج خطر، خطر حمله آمریکا که مملکت ما زیر ساختهاش در 72 ساعت نابود میشه، ما در تاریکی مطلق فرو میریم، آب نخواهیم داشت، برق نخواهیم داشت و مسائل دیگه، دو خطر جنگ با عربستان و متحدانش که باز دوباره نابودی دو کشور هست و کشورهای دیگه یه عده‌ای از این نفت میبرن، غرب از این نفت میبره، میگه خب ما بالاخره یک مدت سلاحایی که انباش کردیم نابود کردیم و داره بازسازی اینا هم نفت ماست. سه خطر کودتای سپاه، چهار خطر انقلاب، پنج خطر شورش و هرج و مرج. این خطرات رو با مدیریت، با مبارزه مدنی عاری از خشونت و استفاده از تمام فرصت ها، یعنی هر فرصتی داریم در این تلاش مدنی باید استفاده کنیم و نهایتاً بهترین راه در این مبارزه مدنی است که بتوانیم مثل آفریقای جنوبی رئیس جمهور سفید بره در سلول نلسون ماندلا و او رو بیاره و خونی از بینی کسی نریزه، گورباچوف بره گلاسنوست پروستاریکا رو انجام بده و اصلاحات اقتصادی و سیاسی انجام بشه بدون خونریزی. ما باید این کار رو بکنیم و من معتقدم موفق خواهیم شد اگر مستدل و منطقی سخن بگیم، آبی از احساسات و اینکه نشینیم در اون سر بحث‌ها بگیم مردم بریزید بزنید بشکنید، نه، اگر درست حرکت کنیم ما میتوانیم. ببینید نمونه های خوبی که موفق بوده زیاد داریم، مثلا سوهارتو دیکتاتور اندونزی کشتار میلیونی کرده بود، اما وقتی آروم رفت کنار و در خانه در جاکارتا 10 سال هم بعد از برکناری زندگی کرد و بعد از 10 سال که فوت کرد تشجازه با شکوهی هم رسمی هم انجام شد. ببینید این بهتر از تا این که ما خون رو با خون بشوییم جنایاتی که در حد ما شده است. قاضی هم چند تا از این قاضی های دادگاه انقلاب برای من حکم‌های سنگین دادن، من همه اینها رو بخشیدم و حتی یه موقعی به قاضی مقیسه میگفتم ما با سلول انفرادی مخالفیم ولی برای تو و امثال تو که سلول انفرادی دادیم به عنوان قصاص جایز میدونیم، برید اونجا ببین چیکار کردی. بعد دفعه بعد رفتم گفتم نه، سلول انفرادی جای مرده، شما رو رهاتون میکنیم.
درسته.
ما همه اینها رو رها میکنیم برای چی؟ برای اینکه این حلقه تکرار شونده معلوب قتل و غارت تموم بشه. انقلاب که کردیم بلافاصله قرار بود قانون حاکم بشه ولی بالای مدرسه رفاه آیین دادرسی رو ما تیرباران کردیم، هیچ دادرسی انجام نشده. بقیه‌اش هم میدونی خلخالی چه کرده، همسان خلخالی ها زیاد بودن که اتفاقا بعدا اصلاح طلب شدن، بعدا مدعی اصلاح طلبی شدن. یک بایستی ما بریم به سمت اینکه بدون خونریزی و دت اینا، بله میدونم خیلی حق داریم ولی من به اندازه همه سلول‌های انفرادی از همه‌شون گذشتم، به دنبال انتقام نیست، می‌خوام بریم زندگی از زندگیشون می‌خوام ما هم بذاریم مملکتمون آباد کنیم
کاملا.
که ما بریم به سمت این دو، این که این دو واژه مقدس اصلاحات و اصول، اصولگرایی و اصلاح طلبی و از این دو قبیله چپاولگر که هر کدوم 200 نفر هستن بگیریم و بدونیم ما هممون دنبال اصولی هستیم که مملکت رو درست کنه و هممون هم دنبال اصلاحیم، ولی این دو قبیله نه دنبال اصول بودن نه دنبال اصلاح.
بله جناب دکتر خزلی، روز در پایان صحبت شما من مطالبی رو میخوام اضافه کنم در رابطه با فعالیت های مدنی. هر حال این مردم در طی این 40 سال بارها و بارها با شرکتشون در انتخابات های مختلف که یک روزنه امیدی بود برای در واقع اصلاحات نشون دادن که به دنبال این هستن که در واقع در کنار همین حاکمیت با صلح و برابری زندگی کنن و آزادی اجتماعی خودشون داشته باشن و یک کشوری باشن که عاری از خشونت و دخالت در منطقه باشه. اما دیدیم که در همه انتخابات ها متاسفانه ناامید شدن، حتی شما به عنوان یک شخص مستقل بارها در این انتخابات خواستید شرکت کنید و شما رو رد صلاحیت کردن، یعنی دایره در واقع قدرت تنگتر شده. همونجوری که شما بهش اشاره کردین در واقع کسانی که در میشه گفت در بدنه این حاکمیت هستن همه فامیل هستن و باید از فیلتر این نظام رد بشن تا در این انتخابات شرکت کنن، بس قاعدتا با این حاکمیت ما به جایی نخواهیم رسید تا زمانی که این حاکمیت باشه. به نظر شما آینده ایران یک حکومت دیگری به جز جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست در واقع مردم رو به سر منزل مقصود برسونه؟
ببینید من ابتدا مطلب شما رو اصلاح کنم که ما 41 سال داریم هوشمندانه، مردم ما هوشمندانه با روش‌های مدنی دارن مبارزه می‌کنن و 41 سال پیروزی، یعنی قدم به قدم اومدیم تا به امروز رسیدیم. زحمت زیادی کشیده شده، انقلاب فرانسه 230 سال پیش اتفاق افتاد، ولی 100 سال نخست و یعنی 215 سال پیش ناپلئونی که خودش فرمانده سپاه پاسداران انقلاب کبیر فرانسه بود اومد شد امپراتور و تاجگذاری کرد، یعنی تموم شد اون جمهوریت. و بعد هم جمهوری بعدی و بعد هم ناپلئون سوم تا 100 سال درگیر این کشمکش ها بودن. بعد فهمیدن بایستی برج دموکراسی رو قدم به قدم آجر به آجر زیبا ساخت رفت بالا. اون انقلاب یعنی تخریب، یعنی بمب گذاشتن اون برج رو راحت بشه منفجر کرد، اما ساختنش سخت، مهندسی میخواد. ما باید با این مهندس اومدیم حرکت کردیم، اونها زدن، ما اومدیم دوباره در انتخابات شرکت. این 40 سال فکت هایی که ما داریم که میگیم شما نامشروعی و پشتوانه مردمی نداری همش انتخاباته، یعنی بر این صدر در اولین انتخابات داریم که برخلاف حزب جمهوری که تمام رجال حزب جمهوری حبیبی انتخاب کردن 600 هزار رای برد، بر این صدر مستقل 11 میلیون، یعنی یک نیمه بزرگ به اون انحصاری که داشت شکل میگرفت در آغاز. و بعد از اون میبینیم حتی ولی احمدی نژاد که ما باهاش مخالفیم ولی نبود، اعتراض اولین بارش نه دومین بارش، اولین بارش نبودش، به عنوان رأی سلبی بود، رأی به خاتمی، حتی رأی به روحانی رأی سلبی بود. مردم 30-0 اومدن در صحنه به نمایندگانی که نمیشناختن رأی دادن و هیچ سابقه سیاسی هم نداشتن، فقط برای اینکه شاخص های جناح حاکم رو بزنن. این محمد یزدی، مصباح یزدی، حداد عادل، چمران، همه اینها رو زدن. اینا پیروزی بزرگ ملت، اینا رفراندوم بود، یعنی ما نمیخوایم شما رو، به این زیبایی بیان کردن. این میشه تلاش مدنی، باید از این فرصت ها استفاده کنیم. بله رفراندوم خیلی خوبیه، اما وقتی تن به رفراندوم نمیده، صندوق انتخابات شورای شهرش هم میگوییم رفراندوم، صندوق انتخابات مجلسش هم میگوییم رفراندوم، و همه این فکت ها یعنی پیروزی ما. اونایی که میگن در انتخابات شرکت نکنیم، برای یک به شرطی که در سرزمینی باشیم که یک خورد و دموکراسی وجود داشته باشد که این تحریم یک دیده شود، نمادی باشد برای عدم مشروعیت حاکمیت. اما اینها ببخشید در سرزمین‌های ما در این خاورمیانه این نماد دیده نمیشه. پس نکنیم یک اتفاق کاملا ایجاد نمیشه که همه با هم تحریم کنند که بمونه 5% رأی سنتی حاکمیت. هم نمیشه. الان برید اصلاح طلبان میگن برید آقای خاتمی، آقای کروبی از توی هست، آقای موسوی. پس بنابراین تحریم شکل نمیگیره، یا اقل کاری کنیم که بتوانیم در صندوق‌های رأی باز هم رفراندوم دیگری برگزار کنیم، یک نهی بزرگتر به اونها بگوییم. اما این بار اگر بتونیم، اگر واقعا مردم پشتیبانی کنند از سپیه آزادی و از این خط سوم و بتونیم نه به دو قبیله چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا هم بگوییم، یک گام بزرگی به سوی دروژه‌ای برداشتیم. اما خب یا میدونید دیگه، چپ و راست دست در صندوق بیت المال داشتن و پشتوانه انتخاباتی دارن، ولی جبهه آزادی نیاز پشتوانه مالی برای همون تراکت چاپ کردن، برای همون تبلیغ کردن، برای همون لیستشو به دست مردم برسه داره. اینجا ما که دست در بیت المال نداریم، مردم باید کمک کنن. اون بازاری که کمک کرد تا انقلاب پیروز شد، اون اندیشمندی که فکر میکنه، بارها من میگم دوستا توی همین امروز تو پارک لاله داشتم ورزش میکردم، یکی گفت چی میشه، بازاری هم بود، گفتم تو در ماه گذشته برای اندیشت چه کردی؟ گفت هیچ. گفتم هیچ چی نمیشه تا من و تو عوض نشیم، تا نداریم مثل حزب کارگر در انگلیس که هر کارگری هر روز یک سنت در اونجا میندازه برای حزبش، اگه تا این کارو نکنیم، اگر یاد نگیریم که باید 80 میلیون آدم حزبی داشته باشیم، باید متشکل باشیم، بنیان مرسوس باشیم، در کنار هم باشیم، اما در مسیر بدلی، تا این کارو نکنیم به جایی نمیرسیم. این کارا رو بکنیم قطعا به نتیجه میرسیم با کمترین هزینه. نیازی نیست عزیزان ما، جوانهای ما مثل آبان، این جمعیت صدها نفر کشته شدن و هزاران نفر بازداشت شده، اینا همه خانواده‌های داغدار، خانواده‌های عزادارن، آسیب دیدن. این آسیب‌ها نیاز نیست بیام از همون مسیرهایی که هنوز میشه اصلاح کنیم، و باز هم با کینه نه، با حفظ نه. من به ذرس قاطع میگم بالاتر از 90% وزارت دادگستری با ما هن. بالاتر از 70% نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با ما هن. بالاتر از 80-90% سپاهی ها با ما هن. این واقعیت با من میان میگن، اعلام وفاداری میکنن. تمام زندانبان های ما میامدن اعلام وفاداری میکنن، میگوزن با شما این. خب یه همچین شرایطی فضای بازیست. ما اگر تفکر حقد و کینه و انتقام و کشتن رو بذاریم کنار از حرف هامون، از گفته هامون، میتونیم حتی جناح حاکمی که ما 40 سال ظلم کرده رو ببخشیم و بگیم بیان با هم مملکت رو بسازیم. این مملکت از بین رفته، تمدن بزرگی که 7000 سال قدمت داره چرا از بین بره؟
بله جناب دکتر، من از شما تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردین و امیدوارم که در واقع روزی برسه که به حرمت خون این عزیزانی که در همین اعتراضات ریخته شده ما شاهد یک کشوری آزاد باشیم، عاری از خشونت، که مردم در کنار هم دیگه به آبادانی کشور فقط فکر کنن.
بله من یقین دارم این مبارزه مدنی انشاءالله به نتیجه میرسه و ما باز هم کشوری مقتدر، آباد و ثروتمند در منطقه خواهیم بود.
سپاس از شما.
خدا نگهدار.